ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نخست وزیر عراق می گوید ایران در عقب نشینی کردها از کرکوک نقشی نداشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد تهران شد. وزارت بهداشت ایران درباره شیوع بیماری های مشترک بین انسان و حیوان در ایران هشدار داد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق خبرهای منتشر شده درباره نقش قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بازپسگیری کرکوک از پیشمرگی های کرد را تکذیب کرد. پیش از این خبرگزاری های بین المللی از جمله رویترز و اسوسییتد پرس از دست کم 3 دیدار قاسم سلیمانی و رهبران اتحادیه میهنی کردستان برای حل بحران کرکوک خبر داده بودند. منابع نزدیک به اتحادیه میهنی نیز این خبر را تایید کرده بودند. با این حال حیدرالعبادی در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن گفته است که نقش قاسم سلیمانی در حد صفر بوده و علت عقب نشینی کردها تلاش‌های خود حیدرالعبادی بوده است. شماری از مقام‌های اقلیم کردستان عراق پیش از این از حضور نیروهای سپاه پاسداران در کنار نیروهای عراقی در اطراف کرکوک خبر داده بودند و انتشار این نقل قول‌ها باعث شد که عده‌ای با ورود به سرکنسولگری ایران در اربیل پرچم جمهوری اسلامی ایران را پایین بکشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین شرکت در نشستی سه‌جانبه ظهر چهارشنبه وارد تهران شد. ساعتی پیشتر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان نیز وارد تهران شده بود و قرار است اجلاس سه‌جانبه رؤسای جمهوری سه کشور عصر امروز برگزار شود. سران سه کشور آخرین بار سال گذشته در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، با یکدیگر دیدار و بنابر گزارش‌ها درباره همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و ایجاد کریدور شمال جنوب مذاکره کرده بودند. روسیه در برخی سیاست‌های منطقه‌ای از جمله پشتیبانی همه جانبه از حکومت بشار اسد در سوریه با ایران موازی مشترک دارد. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بیماری سالک در بسیاری از مناطقی که در گذشته به این ویروس آلوده نبودند در حال شیوع است، نسبت به شیوع 2 بیماری مشترک بین انسان و حیوان هشدار داد. به گزارش ایرنا، آقای گویا روز چهارشنبه در همایشی علمی در شهر کرد با اشاره به 2 بیماری مشترک بین انسان و حیوان یعنی تب دنگی و کیچنگونیا گفت در حال حاضر استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و مناطق ساحلی شمال و شمال غرب ایران در معرض آلوده شدن به این 2 بیماری هستند. این مقام وزارت بهداشت همچنین شمار مبتلایان به بیماری تب کریمه کنگو در سال جاری را 147 مورد ذکر کرده است که بیش از 2 برابر سال گذشته محسوب می شود. هر 3 بیماری سالک، تب دنگی و کیچنگونیا از طریق پشه منتقل می شود و 2 بیماری اخیر می تواند به مرگ بیانجامد. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام روز چهارشنبه تأکید کرد که دولت برای هر سناریوی درباره توافق هسته‌ای آمادگی دارد. گزارش 6 ماهه سوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. همکارم آرش حسنیا که این موضوع رو دنبال کرده در استودیوست تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات بیشتری از این موضوع. آقای حسنیا، ارزیابی کلی از این گزارش 6 ماهه چیست و نکات برجسته و عمدش چیه؟
این گزارش با 2 گزارش پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مشابهت‌های بسیاری داره و لحنش در بخش‌های متفاوت با لحن گزارش‌هایی است که وزارت امور خارجه ایران هر 3 ماه یک بار از اجرای برجام میده. از این بابت شاید ارزیابی منفی تری داره نسبت به گزارش هایی که دولت ارائه میکنه از اجرای برجام. اما یک نکته قابل توجه در این گزارش استناد اون به مواردی است که چندان جدید نیست، یعنی اتفاقات چند هفته اخیر یا حتی 2 ماه گذشته که خب مباحث در تهران و واشنگتن درباره برجام هم خیلی مباحث تندتری بوده، واکنشایی که بوده واکنشای قابل توجهی بوده که متفاوت با پیش از اون بوده در این گزارش دیده نشده. از موارد مهم این گزارش میشه به این اشاره کرد که پیش از انتشار گزارش سوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، خیلی از گمانه‌زنی‌ها بر این بود که این گزارش حتی منفی‌تر از این هست و پیشنهادهایی که در این گزارش آمده میتونه پیشنهادهایی باشه که ایران رو در مسیری قرار بده که از طرف واشنگتن به همون متهم میشه که اون نقض برجام یا عمل نکردن تعهدات برجام هست. از این بابت گویا این گزارش تعدیل شده، چون که بعد از قرائت این گزارش آقای عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به نوعی تشکر کرد از نمایندگان مجلس و کلیت مجلس که این گزارش رو تعدیل کردند و یک گزارش به گفته ی آقای عراقچی واقع گرایانه و معتدلی رو ارائه کردند.
یعنی واکنشی بود که آقای عراقچی نشون داد به این
بله گزارش. چون به نظر می اومد که پیش از این گزارش قرار بر این بوده که گزارشی تندتر باشه، چون اغلب اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به رغم تغییر ترکیبی که این مجلس دهم نسبت به مجلس نهم داره، خود کمیسیون خیلی تغییر ترکیبی نکرده و همون اصولگراها و عمدتاً اصولگراهای تند و منتقد برجام همچنان عضو این کمیسیون هستن که این گزارش رو تهیه کردن. در بخش عمده‌ای از این گزارش به آنچه که بدعهدی آمریکا نامیده شده اشاره شده و 28 مورد از تعهداتی که گفته می شده توسط گزارش نویسان باید در قالب برجام آمریکا انجام می داده و انجام نداده به عنوان عهد شکنی آمریکا آمده.
و صحبت‌های موافقان و مخالفان چی بود و چه موضعی داشتن؟
شاید مهمترین موضعی که گرفته شد در سخنان مخالفان موضعی بود که آقای مشتاق زنوری نماینده قم داشت که رئیس کمیته هسته‌ای مجلس هست و اون این بود که به دولت در واقع این هشدار و این تهدید رو به نوعی ارائه کرد آقای زنوری که اگر آمریکا از برجام خارج بشه و برجام رو نقض بکنه، مجلس شورای اسلامی دولت ایران رو موظف میکنه به اینکه از MPT خارج بشه. شاید این بر اساس اون گزارش‌هایی که پیشتر در رسانه‌ها بود که این گزارش سوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رو بسیار منفی و حتی نگران کننده تلقی می‌کردن، شاید این از همون مواردی بود که در این گزارش آمده بود و حذف شده که آقای زنوری شفاهی این رو اعلام کرد، اگرچه خب به نظر می‌رسه یک تهدید کلامی بیشتر نباید باشه و عملی شدنش میتونه حتی انقدر بعید باشه که ناممکن بتونه تصور بشه، اما خب به زبان آمدن خروج از MPT نکته‌ای بود که از زمان یکی از مخالفان بیان شد. اما همونجا آقای کواکبیان از نمایندگان مجلس که عضو کمیسیون امید هست که جزو اصلاح طلبان هستند، در تذکری که داد اشاره کرد که خب خروج از MPT که غیر ممکنه و اصلا بحث ما نیست و موارد دیگه‌ای رو بهش اشاره کردش.
ممنونم. توضیحات آرش حسنیا رو میشنیدید درباره قرائت گزارش شش ماهه سوم کمیسیون امنیت ملی مجلس در صحن علنی مجلس. و ما گزارشی دیگر، دور هفتم مذاکرات صلح سوریه روز سه‌شنبه در آستانه پایتخت قزاقستان به پایان رسید. روسیه، ایران و ترکیه در این مذاکرات دو روزه متعهد شدند که حدود سه هفته دیگه دولت و اپوزیسیون سوریه رو در بندر سوچی گرد هم بیارن، اما اکثر مخالفان دولت بشار اسد این طرح رو در تضاد با تلاش‌های سازمان ملل برای حل بحران سوریه اعلام کردند. مسکو هم این اتهام رو رد می‌کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش آنا رایسکایا بشنوید.
بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، به غیر از نمایندگان حکومت سوریه، 33 نهاد و سازمان اعم از اپوزیسیون داخلی، گروه مسکو، کمیته عالی مذاکرات تحت حمایت ریاض، ائتلاف ملی سوریه مستقر در استانبول و چند حزب کرد برای شرکت در کنگره گفتگوی ملی سوریه دعوت شدند. اما محمد علوش از گروه جیش الاسلام چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت این گرد همایی گفتگو بین رژیم و رژیم است. بسیاری از شورشیان مسکو را متهم میکنند که تنها با کسانی در میان معارضان سوری تعامل میکند که مخالفتی با بقای اسد در قدرت ندارند. همچنین به گزارش رویترز، احمد رمضان، سخنگوی ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد این گروه در هیچ گفتگویی غیر از مذاکرات ژنو تحت نظارت سازمان ملل شرکت نخواهد کرد. اما روسیه تاکید دارد همه ابتکارهای این کشور در راستای اهداف ژنو است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت:
также как Астана стимулировала возобновление женевских переговоров.
همان گونه که مذاکرات آستانه باعث از سرگیری مذاکرات ژنو در ژانویه سال گذشته شد، برگزاری کنگره گفتگوی ملی تمام کسانی که علاقمند به حل این بحران هستند را به تجمیع تلاش‌ها برای دستیابی به توافق بین دولت و اپوزیسیون سوریه ترغیب خواهد کرد و از این راه قطعنامه 2254 شورای امنیت اجرا خواهد شد. ما در ابتکار خود هیچ انگیزه‌ای برای انحراف یا رقابت با تصمیمات سازمان ملل متحد نمی‌بینیم. برعکس، هدف این ابتکار مساعدت برای اجرای هرچه کامل‌تر و بهتر تمام تصمیمات سازمان ملل است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حدود دو هفته پیش برای نخستین بار از ابتکار برگزاری کنگره مردم سوریه که اکنون نام آن به کنگره گفتگوی ملی سوریه تغییر کرده سخن به میان آورد. در ابتدا مقرر بود این گرد همایی در حمیمیم پایگاه هوایی روسیه در سوریه برگزار شود، اما ظاهراً به دلایل امنیتی محل آن به سوچی در روسیه منتقل شده. به گزارش ریا نوستی، روسیه در ابتدا قصد داشت مدیریت این طرح را به استفن دیمیستور، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، بسپارد، اما بر پایه این گزارش او شروطی مطرح کرد که برای مسکو پذیرفتنی نبود. جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه نشده. اما سه‌شنبه در پایان آستانه هفت، الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و سرپرست هیئت روسی در این مذاکرات، به خبرنگاران گفت که دیمیستورا با اصل این ابتکار موافق است. او همچنین مخالفت برخی از نمایندگان اپوزیسیون سوریه با این طرح را غیرسازنده دانست و افزود بشار اسد بر آمادگی خود برای اصلاحات قانون اساسی، برگزاری انتخابات و تسریع روند سیاسی حل این بحران تأکید کرده. واسیلی کوزنیتسوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه نه به سود حل این بحران است و نه به ضرر آن.
این ابتکار صرفاً تلاش تبلیغاتی روسیه است تا خود را به عنوان بازیکن اصلی بحران سوریه و قدرت عمده در روابط بین الملل مطرح کند و هیچ ربطی به بحران سوریه ندارد. مخاطب روسیه آمریکا و غرب است و مسکو با این گام یادآوری می‌کند که حضور هیچ نیرویی به غیر از شرکای میانراهیش همچون ایران و ترکیه را در سوریه تحمل نخواهد کرد. گرد همایی 1500 نماینده سوری با دیدگاه‌های اغلب متضاد نمی‌تواند نتایج مشخصی داشته باشد. در بهترین شرایط بیانیه‌ای صادر خواهد شد که در آن همه بر علاقمندی خود به حل این بحران تأکید خواهند کرد. متاسفانه در مناقشه سوریه همچنان شاهد تداخل ارزش‌های متضاد هستیم و این مسئله مانع اصلی حل این بحران است.
مذاکرات آستانه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می‌شود، سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای در حمایت از آتش‌بس، ادامه مبارزه با تروریسم و تسریع روند سیاسی حل بحران سوریه به هفتمین نشست خود پایان داد. دور بعدی این مذاکرات برای اواسط دسامبر پایان آذر ماه برنامه‌ریزی شده. مذاکرات ژنو تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار است 28 نوامبر 7 آذر ماه از سر گرفته شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای روحانی، اون احمدی نژاد با توجه به اینکه 26 میلیون رأی شما رو اونم به صورت واقعی پشت سر خودش نداشت و دست نشانده رهبر بود، جلوی رهبر تمام قد وایساد و به خیلی حرفاش نمیگفت. حالا شما با این همه رأی واقعی که پشت سرتون دارین چطوری اجازه میدین به سلشگر باقری بیاد اظهار نظر کنه؟ اگر تحریما برگره برجام به هم میخوره. من نمیدونم، شما حتی جرای باقری هم کم میاری، بگو آقا به شما ربطی نداره، طبق قانون اساسی ارتش جماعت نباید اصلا تو سیاست دخالت کنه.
سهام عدالتی که سال 95 به مردم قولش دادن، گفتن اردیبهشت ماه پرداخت میشه سود سهامش، انداختنش به شهریور، بعد در به در آوردن، آیا مردم چرا دور میزنن؟ این راست و حقیقتش به این مردم بگن.
دلیل دشمنی شیوخ با روز کوروش و نوروز اینه که تو این مراسم ملا جایی نداره. مشکل همینجاست.
به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها.